أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. من با اینکه بحث امروز رو آماده کردم برای صحبت علمی، ولی ببینم مناسبه شاید عوض این بحث روز آخر هفته هم هست، یه بحثی که سابقا هم به وقت اشاره شد اون رو پیش بگیریم. صحبتی در رابطه با نیازهای فقهی و روش صحیح بحث و مطالعه و پژوهش و تحقیق در مسائل علمی کنیم، خصوصا با این موضوعی که دیروز ما هم مثل شما از رادیو شنیدیم. بله دیگه، این مسئله مؤکد میشه. من قبلا این وقتی عرض کردم که در رابطه با مسائل فقهی، فقه ما اهم از روایات و آیات و مدارک فقهی یا بحث هایی که فقهای ما، علمای ما، سلف صالح ما کردن، کتاب هایی که در این باره نوشتن، اینها بدون شک ذخایر خیلی گران قدر و پربهایی هستن که همه چی درش هست و منابع غنیه استنباط آنچه را که بشر نیاز داره در دنیاش، در چه بخش فردیش، روابط فردیش، روابط اجتماعیش، مسائل حقوقی، مسائل مالی، خانوادگی، احوال شخصی، سیاسی، همه اینا توش هست، اخلاقی، عقیدتی، این درش شکی نیست. کما این که یه مسئله دیگه هم درش شک ندارم من، اون این که روش بحث و روش استدلال و استنباط، تحلیل، تحقیق در مسائل فقهی، روشی که در نزد حوزه های ما هست، در نزد علما هست، خلال این سالها شکل گرفته و متکامل شده تا این وضع فعلی که دیگه وضع واقعا متکاملی است، مثلا قیاس میکنه با روش های تحقیق و بحث و بررسی در مذاهب اسلامی دیگر، یا حتی در مسائل روش های موجود در دانشگاه ها و علوم آکادمی امروز جهان، از نظر عمق و دقت و منطقیت و قدرت بر تصرف و جولان فکر و ابداع و اینها اصلا قابل قیاس نیست. این حرف رو که من میزنم، من با بصیرت و بعد از اطلاع و تجربه و تماس میگم، چون هم در رابطه با مسائل مذاهب اسلامی دیگر ما در این منطقه بودیم که با اینا تماس داشتیم، با علمای بزرگشون و به بالاشون تماس داشتیم، تو کنفرانس هاشون، مسائلشون، بحث هاشون، هم با مسائل اساتید دانشگاه، هم سابقا هم فعلا هنوز هم تماس داریم. و وقتی عرض میکنم که روش استدلال، روش بحث، روش تحقیق، روش تبنی یک تئوری، نظریه، فکر و قبول یک مدعا یا رد یک مدعایی در بحثای حوزوی ما خیلی وزینتر، منطقیتر، علمیتر در این سطح بالاتری است. این رو که میگم آن حس و تجربه میگم، اینقدر به این قضیه مطمئنم و تجربه در این قضیه کردم که میتونم خود اون آقایونم با یه تماس خیلی مختصری معترف به این و مزعن به این نتیجه کنم. چون چه شد اکثر آقایون اساتیدی که در این قضیه در بعضی از بخش‌ها اتفاقا با هم همپایی داشتیم. اینها به تدریج خود اینها عین این مسئله رو اعتراف کردن و اون بزرگاشون اساتیدشون. این در حقیقت البته اونا ممکنه خیال کردن این یه امتیازی است در شخص من که من به اونها گفتم همیشه، این امتیاز من نیست، امتیاز حوزه است. و این سبک و شیوه و متدولوژی بحث و تحقیق حوزه است که این چنین بار می‌داره. شاهدش هم علماء بزرگی که ما دیدیم اینها در هر بخشی از این بخش‌ها وارد شدن، چه فتوحاتی، چه امتیازاتی، چه مکاسب مهمی را برای اسلام و برای اندیشه های اسلامی، برای معارف اسلامی تو اون قسمت های ما آوردن. پس بنابراین نسبت به این مسئله هم هیچ جای شک و شبهه نیست که روش تحقیقی که در حوزه هست، روش بحثی که هست، شیوه بحث به اصطلاح امروزی ها متدولوژی بررسی و تحقیق تعلیم و تعلم، یه روش بسیار خوبی است، بسیار مفید در اینکه حالت دقت، عمق، قدرت بر استیعاب و در برگیری کل اطراف یه مسئله، تعمق در یک مسئله، تعمق در مسئله دیگر. و همین هم سبب در حقیقت تکامل علوم حوزه است که تا حالا شده دستم ببینید علم اصول، علم فقه یه بخش هایی رو چیز شده که مشتمل شده امروز که به قیاس به اون چی که در سابق بوده اصلا خیلی فرق داره. مکاسب شیخ اخوانسان نگاه میکنه مثلا به شرح لون فاصله از زمین تا آسمون و بحث بیع شیخ و بحث باز همین هم سبب میشه که علمای کار کرده در حوزه و واقعا فقها ها و فضلای حوزه وقتی در زمینه های دیگر معارف اسلامی اینا داری کمی هم از وقتشون میدن، خیلی وقت نمیدن، خیلی کم، خیلی راحت چیزای خیلی خوبی در اون قسمت و اگر بدن مشکلش اینه که نمیرن اون طرف، حالا برن اینا داری میبینید فضلای و نعمل اخص اونجاها انصافا پربار نتیجه میدن، نتیجه بسیار خوبی ده. شاید این کتاب اقتصاد ما که حالا مثلا 30 سال 40 سال این کتاب هنوز حالت برتری خودش بر کل بحث‌های اقتصادی صادر شده منتشر شده در این منطقه رو حفظ کرده، تعجب بکنید اگر این که به شما عرض کنم این کتاب رو آیسد در خلال 8 ماه تألیف کرده، اونم با حفظ کارهای دیگه حوزه‌اش درس به بحث یه توجه خیلی مختصری یه اینجور چیزی رو که مثلا اون کتاب بانک لاغربیش در یه تابستونی ایشون از ایشون خواستن کنار یه اطروحه تزی در سیستم بانکداری اسلامی تنظیم کرده و همچنین در هر چیزی میخواست چون کار بکنه خیلی سریع با یه توجه خیلی جزئی. این هم باز مربوط میشه به همون متدولوژی که در حوزه ایشون کسب کرده بود، کیفیت بررسی، تحقیق، اون قدرتی ده که به اضافه جنبه های شخصی و ذاتی استعدادهای ذاتی اشخاص اون قسمت ها هم در حوزه شکوفا میشه، واقعا رشد میکنه، مشروط بر این که اونها خوب انسان در حوزه خوب وقت و علم و هوش و وضعش به کار بگیره برای تحصیل این ملکه و خدا هم توفیقش بده و این کار بشه، چون بالاخره همه اینا باز مرهون به توفیقات الهی است و بالاخره او هم اصل در همه این مسئله. با حفظ این دو نکته که همین دو نکته هم سبب شده میبینید با اینقدر این مسائل فقهی یا اصولی غور میکنیم، بحث میکنیم، این بحثا رو اینجوری نیست که همه زائد و لاطائل و مثل بعضی از نظراتی که اخیراً اینجا و اونجا تو حوزه ها ممکنه مطرح بشه که این بحثا دیگه بسته دیگه تا چقدر مثلا مکاسب بکنن تا چقدر دیگه اصل مثبت بکنن تا چقدر، نه اینجوری نیست. همین اصل مثبت خوندن ها با این شیوه های و متدولوژی حوزه همین بوده که اون قدرت رو داده به اون فاضل یا به اون عالم یا به اون محقق که در بحث اقتصاد، در بحث فرض کنید علم الاجتماع، در بحث فلسفه، در حتی فلسفه معارف دیگه، بخشای رشته های علوم انسانی دیگه بتونن واقعا نقش های بسیار مهمی را ایفا کنن و خدمات بزرگی را به اسلام کنن و مسلمی کنن در این زمینه. نقطه نظرات اسلامی رو به شکل خیلی دقیق علمی اونجا ها بتونه مطرح کنه. اگر این بحث ها اصل مثبت ها و ترتب ها و بحث ضد و مقدمه واجب و این کنکاش های ذهنی و این قلت و قلت های دقیق این شکلی نبود که اینا رو بار نمی آورد و قدرت ابداع و ابتکار و بنا و سیستم درست کردن و یک نظم کلی دادن به مطالب بینا نمی داد، اینا نمی دونستن در اون رشته هایی که هیچی نیست، زمین خالیه، قفره، یه ساختمان کلی بسازن به اسم اقتصاد اسلامی، به اسم نظام اجتماعی، به اسم سیستم حکومت اسلامی، نظام حکومت اسلامی، اینا رو اینا اونجا تونستن بکنن. چون تو این بحث های زیربنایی اینجوری دقیق در حقیقت رشد کردن، اگر این رشد ها و این کارها این چیز نبود، اینها در اونجا هم سطحی گرا بودن، یقینا مجبور بودن یا بگن هیچ نداریم، یا اگر هم بخواستن کاری کنن مجبور بودن از اونجا از کتابای بقیه چیزای سرهم کنن، یه چیز التقاطی به اصطلاح ما، یه تیکش از این بگیرن مونتاژ کنن، یه تیکش از اون چیزی تحویل بدن به چیز. ولذا این شیوه و سبک بحث ها، بحث های اصولی فقهی با این تعمق ها و دقت ها و قلت و قلت ها، این ها نقش اساس رو داره، پایه رو داره که ما اگه این پایه رو نداشته باشیم، بعد که بخواییم بریم روی بنا، یا نمیتونیم اصلا بنا کنیم، یا یه بناهای بی اساس متناقض متضاد با هم گرفته شده از این طرف اون طرفه که اصلا قابل چیز نیست. پس این قسمت ها همه اصل است و صحیح هست و درست. اونجوری که بخوام بگم اینه، از این قسمتشه. در این قسمت شاید مقداری این دوتا نکته رو گفتم که خیال نشه من میخوام با اون بحثا این دو نکته رو از بین ببرم. این دو نکته اصله، اساسه، هم آنچه رو که ما داریم، ما معتقدیم که از هر مکتب و از هر مدرسه‌ای غنی تره، چه مدارس اسلامی دیگر، چه مذاهب، در مذاهب دیگر، چه مدارس وضعی به اصطلاح مکتب‌های وضعی، هم غنی تره و ذخایر در حقیقت نسبت به اونا بالقوه، اینها خیلی محتواش بالاتر از اوناست، همه نیازها رو به شکل بهترش و علمی‌ترش و دقیق‌ترش قابل پاسخگو، جوابگو. این نکته اول بود. نکته دوم که این شیوه خودش این لازمه در بحث ها، و همین شیوه است که انسان بار میاره به اون شکلی که به درد بخوره بعد در اون قسمت های دیگه به خود خدمت فرهنگی، علمی، فقهی، تحویل جامعه بده. در عین قبول این دو نکته، دو نکته دیگه هم هست که اون دو نکته متاسفانه در نظر خیلی وقتا گرفته نمیشه در خیلی از حوزه ها، یا در نظر گرفته میشه به کار ما افراد و تفرید خیلی وقتا. بعضی ها که اصلا اون دو نکته متوجه نمیشن از علما و فضلا، بعضی هم که متوجه میشن این دو نکته اول را از قربانی و فدای اون دو نکته میکنن و در نتیجه باز به اون چی؟ نتیجه مقصود و مطلوب نمیرسن. اون دو نکته یکی اینه که این بحث ها بخونده میشه، این بررسی های فقهی 10 سال آدم سطح میکنه، بعد بازی 10 سال بازی 10 سال بحث خارج میکنه، خارج های مختلف، قصور، فقه، کشی، مختلف میشه، اینها نبایستی نظر بشه به اینها به عنوان این که این همین یک هدف نهاییست و مطلوب اقصاست. نتیجه نهایی ما اینه که ما مثلا بگیم 10 سال بحث خارج کنیم، 20 سال مثلا بحث خارج رفتیم، هی رفتیم یه دوره دو دوره بشیم، اینها یک هدف بالاتر از خودش رو داره، نظر داره که ما از اینها میبسی به اون هدف برسیم. اگر نرسیدیم به اون هدف، کار ما کار ناقصی بوده. و اون هدف اینه که از این بحث‌های پایه‌ای و اساسی، بحث‌های مادر من اسم اینها رو می‌ذارم، ما بتونیم استفاده کنیم در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خودمون. نیازهایی که هر مسلمان، هر فرد مسلمان، هر عالم مسلمان، هر جامعه اسلامی این نیازها رو قهرن داره. نیازهای زیادی بشر داره دیگه، و شروع میشه از نیازهای فکری و فرهنگی و اعتقادی و قانونی و حقوقی و اینجور میره تا مسائل دیگه، حکومتی و تبلیغی. و این بحث ها میبایستی مقدمه پاسخگویی به اون نیازها قرار داره. این بحث ها مطلوب به ذات نبایستی باشه. اگر اینها به دید مطلوب به ذات کسی بهش نگاه کرد، فقط ما مثلا 50 سال که حوزه بمونیم، 30 دوره متول درس بگیم، 20 دوره مثلا کفایه درس بگیم، 20 سال هم 30 سال هم درس خارج بریم، بعضیش برای تحصیل، بعضیش برای تیمم و تبرع کنیم که آقا خوشش بیاد، آقای مرجع مثلا خوش بیاد پای درسش نشسته باشیم، و بعد بگیم درس فلان استاد رفتیم، شیخ خودن استاد اینجوری گفت، سیدون استاد اینجوری. اگه فقط همین شد، این در حقیقت نیمه راه رفتنه، موندن در وسط راهه و نرسیدن به مطلوبه. این درس ها و این بحث ها، اینها بایستی مقدمه قرار بگیره برای اینکه ما اساسا میدونید آیه‌ای که اساس تشکیل حوزه ها بوده، آیه نفر دیگه در قرآن کریم، خیلی روشن و صریح، لولا نفر من کل فرقت. ببینید هدفی رو که میگه، لیون در قوم هم اداره جعو ایلیهم لعلهم یحذرون، بالاخره هدف نهایی اونه. تمام این تفقه های در دین، یا تفقه به دین برای خودش نیست، اون دیه تفقه او لام امرش هم لام امر، اگر لام امر باشه، لام امر طریقی است و مقدمی است و غیری است، برای این که برن به اون نتیجه برسن که بالاخره اون چیزهایی که جامعه مسلمان ها نیاز داره او رو انجام بدن. جامعه هم با این وضعی که امروز دنیا هست، یا همچنان که جامعه ها گسترده شده، مسائل خیلی پیچیده تر شده، نیازها هم به همون نسبت بلکه بیشتر هی پیچیده و بالا و گسترده و باز و متنوع و متلون گشته. نیازهای فکری، نیازهای فرهنگی، نیازهای دانشگاهی، نیازهای حقوقی، نیازهای عملی، نیازهای مختلفی، به شکل‌های مختلف، اخلاقی، روحی، همه اینا نیازهایی است که یک انسان داره در روی زمین. جامعه انسانی هم نیازها رو قهرن به شکل پیچیده‌تری، بازتری، بیشتری، هرچی هم که تمدن بیشتر بشه، این نیازها بیشتره، نه اینکه کم میشه، بلکه بیشتر میشه. اگه یه نفر تنها زندگی میکرد، شاید خیلی از این نیازها رو، نیازهای اجتماعی رو اصلا نداشت، رابطه اجتماعی دیگه نبود. دو نفر که شدن رابطه اجتماعی برقرار میشه، سه نفر شدن یه خانواده شدن رابطه خانوادگی برقرار میشه، دو خانواده شدن رابطه دیگه برقرار میشه، و حافظ تا بشن جامعه و قبیله و دولت و دولت ها هم اقلیم ها و قاره ها و این مسائلی که میبینید، اینا هی پیچیده تر شدن و گسترده شدن این مسائل، در حقیقت مسابقه با چندین برابر شدن به همون و یک ضریب فزایندهی به قول اقتصاددانا. این نیازها هم دائرش گسترش پیدا میکنه و محدودش باز میشه، که اینجا هی مسئولیت های اون هدفهایی که عرض شد هی بیش سنگین تر میشه، هی بزرگتر میشه، هی حجمش، مقدارش، نیازش، کار لازم براش هی بیشتره. امروز هم اتفاقا دیگه در اوج این مسئله رسیده. امروز نیازهای موجوده جامعه اسلامی، بلکه جامعه بشری، خیلی زیاده و انتظارات چقدر زیاده، مخصوصا از تشیع، از اسلام، و مخصوصا از اسلام ناب، از اسلام اصیل که اسلام شیعه، اسلام تشیع. این هم یکی از برکات واقعا الطاف الهی است که خداوند این چنین تقدیر کرد که در این مقطع اسلامی که امروز اون اسلام رسمی تقریبا تو دنیا، اسلام تصدیق لغش و سالم از دستبردها حتی در نظر دشمنان، حتی در نظر غیر مسلمانان مطرحه، همون اسلام تشیع بعد از انقلاب اینجوری شده. آیونی که با بیرون تماس دارن میرن بیرون میان، اونجا خوب مشخصه این مسئله که چگونه تمام مذاهب و تزها و ادعایه های اسلامی غیر اسلام شیعه و اسلامی که جمهوری اسلامی و امام و این خط در دنیا مطرح کرد، اسلام تشیع درست، بقیه همه ملوث شدن، مخصوصا بعد از این مسائل اخیر همه ملوث شدن. شاید دیگه اون که از همه بیشتر عده و عده داشت اسلام آمریکایی بود، اسلام وهابی بود، که اینم با این قضیه جنگ دیگه از همه این بدتر سرنگون شد و ملوث شد. دیگه چیزی نمونده، آب رویی براش نمونده، حتی پیش کفار دنیا، یهود و مسیح دنیا، تا چه برسه میشه مسلمان. عجیبه، در خارج عجیبه وضع نسبت به شیعه اسلام اصیل و نسبت به یک روحانی که منتسب به این مکتب و این مدرسه و خط ائمه اطهار و خط شیعه باشه. واقعا این تحقق همون چیزیست که ما تو روایات میبینیم. در روایات زیاد، این روایات ملاحم و فتن هم زیاد هست، تو روایات دیگر هست که قبل از ظهور امام و در آخر زمان یک فرجهی بر تشیع میشه، بر اسلام، بر اصحاب ائمه میشه. این در روایات هست به شکلهای مختلفی، تو روایات زیادی هست، شاید مجموع روایات حد تواتر برسه، به لسانهای مختلفی، در بعضی به عنوان اینکه از قم نور اسلام مثلا سر میزنه، ینتشر فی الشرق و الغرب، در بعضی روایات هست که اصحاب ما در آخر زمان اینها سعی برشون میشه، وضعشون باز میشه، و شیعه ها در بعضی روایات آمده شیعه ها در آخر زمان مبسوط الید میشن، حکومتی پیدا میکنن، تعبیرات مختلف. در بعضی آمده یکی از سلاله ائمه نمیدونم حاکم میشه، این تعبیرات هم آمده که سید ابن طاووس در اون اقبالش نقل کرده در یکی از کتاباش، ظاهرا اقبال باشه. تعبیرات مختلفی تو روایات آمده، این تحققش حالاست. مثلا حالا یه مقدار تأمل کنیم ببینیم اون روایت حالا داره سر میکنه، چون امروز در دنیا خداوند این افتخار رو به این مذهب و به پیروان این مذهب، علمای این مذهب، که در حقیقت این از افتخارات، از برکات باز خود اولیاء این مذهب هم که ائمه اطهار سلام الله علیهم باشن، اونها این زحمت کشیدن این کار دادن، بتونستن این خطر به این ترتیب در تاریخ از لابلای این همه مشکلات و این همه گرفتاری ها و این همه ظلم ها و ستم ها بالاخره نجات بدن و بذارن در جای خودش این بروز کنه و این نور بتابه واقعا در روی زمین، که تابیده و هنوز هم بروز انشاءالله تابشش بیشتر میشه و خواهد رسید به اونجایی که خدا تقدیر کرده برای کل سرزمین زمین، سرنشینان این زمین انشاءالله خواهد شد، وعده های الهی هم متحقق خواهد شد. امروز خیلی انتظار خیلی زیاده دارد، نیاز هم خیلی زیاده، مخصوصا در بخش های مسائل ایدئولوژی و فکری و فرهنگی، معارف خیلی زیاده، توقع و انتظار زیاد، نیاز زیاد، چشم ها دوخته به این، به این بکتر، به این مذهب. خب حالا شما که اسلام انقلابی هستید، اسلام اصیل شمایید، اینو فهمیدید، زیر بار ظلم نمیرید، زیر تحت تاثیر پول قرار نمیگیرید، ظلم نمی کنید، کلا نمی کنید، همه این چیزایی که در این 18 سال واقع شد همش در حقیقت یک درس های زنده، تجربه های زنده بود در صحت و سلامت این مذهب، استقامت پیروان این مذهب، متأثر نشدن به تمام این مسائل، صبرشون، پایداریشون، مکتبی فکر کردنشون، مکتبی عمل کردنشون، اینا خیلی مهمه در این که یه چیزی رو جا بندازه توی ذهن های کل جوامع بشری، مثلا جا انداخت. خب حالا که شد، نگاه، همه چشما دوخته، خیلی خوب، شما چی داری؟ شمایی که اینقدر آدم های خوبی هستید، جامعه خوبی هستید، حکومت خوبی هستید، خط خوبی هستید نسبت به خطهای دیگه، و دست به جات بیاد، چی دارید؟ در اداره زندگی، در حل مشکلات، در نقطه نظرهایی که اینقدر در خلال این قرونی که تا حالا چیز شده زیاد هست، زمینه هایی که فکرهای مختلف، افکار، شبهات، مسلک ها، مکتب ها، مشرب ها، نظام ها، تو هر بخشی چقدر گسترش پیدا کرده علوم، چقدر چیزهای مختلفی ایجاد شده. اینا همه ایجاد سوال میکنه و ایجاد انتظار و ایجاد چیز که شما خب چیز جوابی دارید. اینا باز جواب داد. تو هر زمینه ای نیاز هست. من نمیخوام این زمینه رو یکی که بگم. تو هر زمینه ای، حتی تو مسائلی که مسائل به تصور ما یه مسائل مثلا دیگه اینجا نبایستی نیاز باشه، تو اونا هم نیاز هست. مسائلی که کار شب و روز حوزه است هم نیاز هست در خارج. خود فقه شیعه چیه؟ این درش نیاز هست. میدونید حالا اکثر دنیا نمیدونن فقه شیعه چیه. مثلا فقه داره شیعه یا نداره؟ یه مش عقایدی درباره مثلا غلو و درباره ائمه و وهابی اینجوری تبلیغ کردن، از این چیزی نداره. هرچی هم دیدن از دعات معارف ها یا موسوعه های فقهی یا کتاب های فقهی باز همش مذاهب اربعه است. اونا هم که با اون تیراژ های اونجوری دونستن منتشر کردن کتاباشون با اون امکانات با اون تبلیغات. خیلی جاها اصلا شیعه رو نمیدونن چی هست. چیز مردمشون میدونن یه چیز سیاسی است، مثلا مذهب سیاسی است که تونسته مثلا یک کاری برای سیاسی انجام بده. که این کار رسمی حوزه هاست. حتی تو این قسمت ها اونقدر هنوز نیاز مونده. دیگه این چیز وظیفه اولیه حوزه و علما و فقها هست. حتی تو این هنوز ما انجام وظیفه نکردیم درست. تا چه برسه تو بخشای دیگه، بخشای حقوقی، بخشای سیاسی، بخشای نظامی اجتماعی فرهنگی دیگه، اونا که دیگه همش پر از نیازها و خلأهایی که اینها به شکل کامل جواب دادن چی پر نشده یقینا. حالا ممکنه تو بخشی از جاهای بعضیا کارهایی کردن، خدماتی کردن، شروع کردن کارهایی رو قبلا، امروز شروع دارن میکنن، ولی نیاز خیلی زیاده. و این یه چیز خیلی روشن است، مخصوصا برای آقایونی که عرض کردن میرن خارج و با خارجی‌ها تماس دارن. خود دانشگاه ما چقدر شبهات امروز تو ذهن دانشجوها هست، چقدر مشکلات هست، چقدر سوالات هست که این سوالات جواب قانع کننده‌ای به اینها داده نشده درش، حالا به هر سببی بوده. این خب اینا یه مسئله است که خود این قسمت‌ها رو هنوز خیلی از مواد درسی علوم انسانی دانشگاه‌های خود ما هنوز به همون سیستم‌های قدیمی هیچ تغییری نشده بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب. باز همون نظریات سابق ما که این نظریات اگر بررسی بشه خیلی‌هاش پیداش آیین خیلی می‌گن خیلی منافاتی نداره با اسلام و قرآن و وحی و این حرفا، ولی وقتی بررسی بشه درست نمیشه نه اینا توش یه منافات‌های حالا صریح نباشه به دلالت التزامی هست، یه بارهایی داره، بعضیا مثلا دلالت نیست، باره، یه بار خاصی داره، بار فرهنگی خاصی داره که این بار به تدریج ذهن شخص را، دانشجو را میکشه به یک حالت مادیگری. تصریح به مادیگری نیست، ولی حالت مادیگری است، تلقی مادیگری است. اینا همه قابل اثباته، نمونه هاش میشه انسان یکی که در بیرون نشون بده. تو این قسمت اگر کار میشد خب اینا نمیشد. جای اینها اون کتاب درست جایگزین میشد و او تدریس میشد، نه کتابش هست، نه بحثش شده، نه تزش بیرون آمده، نه استنباط شده. تازه اگرم بشه کی میتونه درس بگه؟ اگرم باشه کسی در یک کتابی در یک جایی در سخنرانی یه مطلبی رو گفته، مثلا فلان استاد، فلان شهید، فلان عالم بزرگوار چیزی هم گفته باشه، خب یک جهشی بوده گفته، این بازی کسی دنبالش بگیره بتونه بقیه شه بیاره به شکل کاملش کنه، به اصطلاح امروز بنا کنه و سیستماتیکش کنه، یک چیز کاملی بشه، ولی یک حرف یک چیز که همه چیز رو درست میکنه. این باز فکر میخواد، کار میخواد، بررسی میخواد، بعدا هم باید تدریس بشه توی دانشگاه. من از این اساتیدی که از حوزه میرن دانشگاه و بعضیشون خواهد دوستان ما هستن، بعضی از مسائلی که نقل میکنن خیلی واقعا ناجوره و انسان زجر میده، منی که زجر میده که ببینم در اینجا مثلا یا اساتیدی از اینجا باشن برن دانشگاه، درس های اینها در مقابل شاگرد ها واکنششون دانشجو خیلی سرد، برخوردهای سرد، برخوردهای بی اعتنایی، کشش نداشته باشه، جاذبه نداشته باشه درس رو بدن، ولی بگم فلان استاد فلان مثلا درس فلانجا سخنرانی گوشه شروع میشه از در دیوار میرن بالا که میخوام سخن فلان آقا رو مثلا گوش بدم. این یه مسئله ایست، این باید تکون بده حوزه رو با آقایون و فقها رو بینه چی شده، چی تو شده که این آقا وقتی میره اونجا با اون سردی ترقی میشه، اصلا کسی از کلاس میرن بیرون، پنج نفر میمونن، اونم معلوم نیست چه غرض هایی و انگیزه هایی میمونن. اون آقا که میخواد بره کسی دیگه استاد فلان دکتر فلان برعکس میشه قضیه. این یه چیزی توش هست فهم. یه قسمت ممکنه حالا بحثای سیاسی هم باشه این وسط، ولی یه قسمت مهمش هم برگشته به باز همین جنبه های اینه که جنبه هایی است که ما نتونستیم این خلاها رو هم از نظر محتوا هم از نظر شکل و قیافه و اسلوب و روش و متدولوژی قشنگ پر کنیم و محکم و جاذب این رو پر کنیم و بتونیم جذب کنیم، این تربیت کنیم، اصلا تربیت کنیم یواش یواش اینها بشن خودشون معلمین اندیشه های اسلامی، بشن مدرسین، بشن اساتید. پس یک نکته مسئله نیاز هاست. ما سرمون رو تو لاک خودمون نذاریم دیگه، خیلی خوب دیگه بحث خارج کن، یه بحث دیگه تکلیف شرعمون ادا کردیم، ما که بحث میریم هر روز 3 تا 4 تا بحث داریم، 5 تا تدریس داریم که خلاص شد دیگه. بین خودمون و خدا خودمون یک افرادی از ما که متدین هم که به دین که هیچی بحث دارم داشت، اونی که متدین هم بخواد نون امام زمان به ان حلیت و ان چیز بخوره، حلیت رو به این تصور نکنه که 2 دوره 3 دوره 4 دوره مثلا فلان کتاب رو تدریس کرده دیگه خلاص شد. این نیازهای در این سطح گستردری اینا رو در نظر بگیره، بعد ببینه چی کار کرده، چی خدمتی کرده در این قسمت ها. این یک قسمته که این خودش نیاز داره به توجه به این زمینه ها، فرا گرفتن خیلی از مسائلی که در این زمینه ها هست، هم مسائل فرهنگی، هم مسائل علمی، مسائل اجتماعی، برخوردها، رفتن تو دل این مشکلات و جامعه ها و اندیشه ها، رفتن حضور حقیقی در میان این چیزا، تا اینکه انسان بفهمه چیه، چی داره میگذره تو دنیا، امروز اندیشه های امروز دنیا چیه. این هم باز همجور قصه یادم بیاد، مثلا این یک خاطره ای، مثلا آقای سعد خدا رحمت کنه ایشونه، حالا انسان بینه چقدر او خوب توی این قسمت ها فکر میکنه، کسی که حالا درس داره، بحث داره، تشکیلات داره، مرجعیت داره، ولی یه وقتی هم اقتصادان ها نوشته دیگه خلاص شده. من میدیدم ایشون تا این اخیر هر کتابی را که شفیه ها می نوشتن، مخصوصا کتاب هایی که در خارج چیز می شود ترجمه می شود، کتاب های داخلی معمولا چیز، ایشون اصرار داشت دیگه اون تازه ترین حرف های مکتب های رادیکالی را به اصطلاح روز بفهمه، ولی زد سفارش میکرد افرادی که میرفتن اینا را توشون بیاره. بعضی وقتا میرفتن میگن کتاب ها جمع شده، ایشون همه یکی که خونده، حاشیه زده، اشاره زده. خب چیزی که به نظر خود من که طلبه عادی بودم اونجا چه اهمیت میشه ایشون بگی، مثلا چه قیمتی داره فلان فلان شخص، مثلا استاد فلان در فلان دانشگاه خارج، در از این چپگراها یا از این متفکرین مثلا مارکسیست ها چی چی فلان، تمام مثلا کتاب های این روجی گارودی که یکی از اساتید یکی از چیزهای مارکسیستی بود و اخیرا منقلب شد و مسلمون شد و خیلی خیلی چیز شد، نمیدونم باز اخیرا شدن وقتی باز سعودی شده بود، اونا روش تأثیر گذاشته بود، حالا نمیدونم ازش چیه با این اوضاع جدید. مثلا تمام کتاب های این سعی میکرد بیاره سفارش بده بخرن براش، ترجمه شد البته، اینا رو میخونم طوری که من خودم هم تعجب میکنم، عاجز میشتم شیون آدم یه چیزی داره بخونم، یه آقایی برای خودش بود عظمتش بیاد حرفای روجی خالد، ولی مقید بود اینا رو ببینه، نکنه اینا یه چیزی، ببینید چقدر حریص بود، نکنه اینا یه وقتی یه فکر خوبی یه چیزی تو ذهنشون بزنه اینه مطرح بکنه و این فکر بر علیه اسلام به کار گرفته بشه، ما عقب بمونیم از اینا دیگه، در مقابل آخرین سخناشون آخرین پاسخ ها داده بشه، زنده باشه همیشه اسلام و تز اسلامی و اندیشه اسلامی همیشه پا به پای کل اندیشه های متفکران در یک دنیای غرب و شرق جواب داشته باشه. این حالت اینا اهمیت دادن میخواد، رفتن تو دل این مسائل میخواد، پیگیری میخواد، مطالعه میخواد، اهتمام میخواد. بشین انسان تو مدرسه و درشه ببنده رو خودش خود براخره خیالم بکنه غیر از اون چیزی که تو ذهن اون میگذره دیگه هیچ کم هیچی نمیفهمه، هیچی هم نداره، همه جا همین همه رو درست بکنه، این یک چیز اشتباه است. این نیازها برخورد میخواد، مثلا با اینا واقعا بره تو دل این نیازها ببینه چیه، پاسخهای دیگران چیه، مسائل بهشون چیه، افکار جدید چیه. این یه نکته است که نیازها رو ما بایستی در نظر بگیریم و هدفمون رو این قرار بدیم که در این قسمت ها خدمتی بکنیم. اگر خدمتی نکردیم، عمر گذروندیم به 50 سال 60 سال هم درس خارج خوندی ولی بعد هیچ، وقت مسئولیم. وقتی که اون معلوم نیست دیگه صاحب زمان حلال کرده باشه اون سهمی رو که ما سهم مبارک ایشون میخوریم. این یه نکته است که این نکته بسیار مهمه. نکته دوم اینه که انسان در این قسمت ها دیگران هم کار کردن، کارهای خوبی کردن. یک حالتی در بعضی از ماها هست حوزه کم گرفتن، دست کم گرفتن دیگرانه. خیلی از ماها اینجوری فکر کنیم که فقط آنچه که ما میفهمیم درسته، دیگه چی کسایی دیگه دیگه چیزی ندارن. بعضی به این حالت غرور اینجوری برسن. این یک کار اشتباهی است. کار زیاد شده توی حتی تو بخشای اسلامی، کار خیلی ها کار کردن. این کارها رو باید انسان توجه بهش داشته باشه، بره فرا بگیره، خوباش رو یاد بگیره، شیوه های خوبش رو صحیحش رو یاد بگیره، استفاده کنه، چیزایی بعدشان خوب بخواهد مطفق بشه توش خطاها دیگه نگه. مثلا از باب مثال همین بحثای فقهی، ببینید چقدر بحثای فقهی معاملات هست امروز در دنیا، بحثای حقوقی که متاسفانه حوزه ما وقتی باز میخوان مکاسب را یا هر کتاب اجاره را مزاربه را بحث کنن، شرکت را، من یه روز نگاه میکردم عقد شرکت در عروه دو صفحه بیشتر نیست، دو صفحه عقد شرکت خیلی مختصر، 800-900 صفحه فقه مدنی اون آقای سنهوری درباره شرکت که بحث نمیشه. خود سنی ها چقدر بحث نمیشتن درباره شرکت، اینقدر بحث های زنده و جالب در عقد شرکت هست. نمیدونی آقا اصلا کتاب معاملات رو که اصلا غالبا درس نمیدن تو حوزه دیگه، فقط اکتفا کردن به مکاسب، اونم چون شیخ این کارو کرده شده، اگر شیخ نمیگد بیعم به اخیارتم ملحق میشد به مزارعه و مزارعه و بحثا منحصر میشد در طهارت و صلات. و وقتی هم بحث میکنن این شکلی بحث، شیخ چی گفته عبارت شیخ رو تصفیش کنن، یا این قلطی اون بالاش بزنن، یا این قلطی بزنن، خلاص. این شیوه پر کردن اون نیازها، جواب دادن اون نیازها، پر کردن اون خلعه ها نیست. این اصلا عقب را رفتنه. انسان تو این مسائل بایستی هر چی هست مطالعه کنه، به نظر من هم شاگرد هم اساتید تو این بحث های اینجوری هر چی هست مطالعه کنه، ببینه چی میگن اونا، چی گفتن، مطالعه با دقت، با تأمل، با علم، بعد با همین روش هایی باز از کردم اون روش ها اصله، با همون روش ها اینا اگر انسان فاضلی باشه، واسفاسی مقتدری باشه، درست درس خونده باشه، اون اساس ها رو درست کرده، پایه ها رو درست کرده، میتونه در همین بخش ها بهتری به بهترین شکل باز نظریه بیاره، تئوری بسازه، نظر بده، نظر فقهی بده، حل کنه، علاج کنه، وجه به تراشه برای یک معاملهی که امروز محل ابتلای جامعه است. اصلا خیلی از معاملاتی که امروز جامعه ما رایجه با مبانی فقط نمیخونه، آقایان خیلی هاشون نمیدونن که این نداره میخونه، همینجور از اون که دیگه چاره ای نیست انجام بره میگیره طبق قوانین مدنی یا غربی یا جوره دیگه. این مال اینه که متخلفیم ما در این قسمت، نرفتیم این چیزا رو بخونیم، خیال کردیم دیگه همینه، ما مکاسب رو خوب تحقیق کردیم خلاص شد، نیست دیگه، ممکن نیست از این بهتر کسی نمیشه باشه، یا مطلبی باشه که اون مطلب ممکنه به درد ما بخوره، اینجوری نیست. انقدر انسان باید تو این قسمت ها متواضع باشه از نظر علمی، واقعا هم فکرش بهترین فکر باشه، ولی عملا باید تو فرض کنه که ممکنه تو فکر این آقای دیگه باید چیزی باشه به درد ما بخوره، مخصوصا تو متفکرات چیزای اسلامی. حالا لازم نیست خیلی سختشه بده مثلا چیزای قانون مدنی روز وضعی رو بخونه، اقلا مذاهب اسلامی، بالاخره علمای سنی هم تو این قسمت ها خیلیشون بحث کردن، مخصوصا تو بحث معاملات، بحث های زیادی، موضوعات زیاد، البته موضوعات را اونا زیاد بحث کردن و مطرح کردن، ولی با همون شیوه های ناقص خودشون. اونها از نظر افقی خوب باز کردن این قسمت رو، ولی بدون عمق. ماها این عمق این شکلی رو خداوند به ما داده، ولی این عمق ضایع میکنیم به یا الفاظ رو، اخلاقات لفظی رو حل کنیم، مثلا عبارتش رو حل کنیم، فلانش کنیم. اینا تخلف در این قسمت ها. این نکته هم ضروریه که انسان وقتی میخواد مخصوصا در مسائل فقهی و معاملات و حقوقی تحقیق کنه، این فرض نکنه که دیگه همه هیچی نمیفهمن، هر چی میفهمه خودش هست و اونی که تو این چند تا کتاب کنه، بره واقعا تحقیق کنه، اینا رو ببینه، مطالعه کنه، تأمل کنه. و در این قسمت هم باز ما واقعا آدم دلش درد میگیره با این همه سرمایه عظیم، ذخایر عظیمی که ما داریم از نظر فقهی، از نظر روش، که او خیلی مهمه، چون او اساس، عرض کردم، او چیزیست که بالقوه همه نیازها رو میتونه در بیاره، همه این در همه این رشته ها و بخش ها اگر کسی او رو داشته باشه میتونه با مطالعه و فراگیری این مطالب جدید میتونه واقعا نقطه نظرهای بهتر از اون چی که اونها دادن مطرح کنه و استنباط کنه و عرضه کنه به دنیا. میتونه نظام های حقوقی، نظام های مالی، نظام های بانکداری، سیستم های بانکداری، نظام اقتصادی، نظام تربیتی، مدیریت، سیاسی، حکومت، همه اینا رو میتونه خیلی خوب، جالب، قوی، اگر اون اساس رو داشته باشه و اگر در این زمینه ها کار بکنه، کار حقیقی بکنه، واقعا گوش بده ببینه بقیه چی گفتن، یه مدتی مثل که درس میخونه اونا رو بخونه ببینه چیه، بعد وارد تحقیق بشه، وارد استنتاج بشه، استنباط بشه، میتونه اونجا خدمات خیلی بزرگی رو بکنه در این قسمت که اونها این عمق رو نداشتن و ندارن. همین آقای سنهوری که این کتاب اینقدر مهمه، این کتاب که دیگه اصلا قرآن حقوق منطقه است، حتی من دیدم آقایون ایرانی ها وقتی کتاب می‌نویسن استشاره رو او میکنن، آقای کاتوزیان کتاب نوشته، همش نقل، اصلا صفحات رو نقل کرده از اون، آدرس هم البته داده، پاورقی هم گفته. این آقای یک سفر دعوتش کردن در عراق، این منتدن نشر نجف اینشون رو دعوت کرد، مؤسسه آقای مظفر صاحب کتاب اصول مظفر یه مؤسسه تشکیل داده بود به جهت همین مسائل، ایشون رو دعوت کردن، خیلی هم گرم گرفتن، دوست یه نسخه کتاب مکاسب به ایشون هدیه کردن، مکاسب شفاعت، ایشون کتاب برده بود، روز بعد برای آمده بود که تو کنفرانسشون خیلی خوشش آمده بود از این کتاب، گفته بود این کتاب عمق و دقت خوبی درش داره، من اگه این کتاب دستم رسیده بود خیلی از این مباحثی رو که در این چند تا کتابی اخیراً نوشته بود، اون کتاب مصادر الحق نوشته بود، مباحث اونجا متعرض به تطبیقی بین مقارنه‌ای کرده بین فقه اسلام و فقها، کلمات فقها و فقه غربی وضعی و امتیازات فقه اسلام رو اون تو گفته، گفته بود اگه این کتاب قبلا به دست من می‌رسید من این کتاب مصادر الحق رو، مقارنه بین مصادر الحق در اسلام و در فقه اسلامی و فقه وضعی، اون رو به شیوه بهتر از این میتونستم بنویسم و امتیازات فقه اسلام رو بهتر میتونستم اونجا من متذکر بشم و برتریش رو در خیلی از نکات فنی و دقیق حقوقی بیان کنم. این عمق هست ولی بکارگیری نیست، نرفتیم بقیه چیزا رو تکمیل کنیم که حالا بتونیم ما از این استفاده کنیم و توی این زمینه هایی که همینجور عقب افتاده چیز کنیم. یکی از این مسائل همین مسئله است که دیروزشون توی این حکمشون اوجداد کرد که مدت هاست این هم یکی از آرزوهای آیه صدر رو خدا رحمت کنه ایشون در نجف چون میخواد شروع کنه این کارو، بعدم از اون حالت احتمامی که ایشون داره به خصوص به این چیزا مورد از آرزوهای خود ایشون هم بود، صحبت هم خیلی شده بوده با خدمت ایشون صحبت، تا اینکه اخیراً یه در کویت یک کاری شده در این قسمت که عرض میکنم دایره المعارف فقهی یک کاری شده بود که یعنی کار از 20 سال پیش شده بود، بلکه 25 سال 26 سال پیش شده بود، یه الموسوعت الفقهیه الاسلامیه تنظیم کرده بودن که ابتدایش از 67 بود، 67 میلادی، شروعش هم با یکی از این بزرگان فقهای سنی بود به نام آقای زرقا که هنوز زنده است، واقعا از پخته هاشونه، حنفی مذهب هم هست، جزوه های اول تجربیش رو که صادر کرده بودن به نجف میفرست، خود ایشون چون از علاقه داشت به آقای سعد، من نسخه های اصلیش دیده بودم. این نسخه های اصلی به شکل ابتدایی مثل مجله بود، به عنوان آموزشی میدادن، به معدود چاپ میکردن به علما که نظر بدن. تو اون قسمت های اصلیش فقه شیعه هم داخل بود، طبق حروف ابجد هر کلمه ای رو میگرفتن، احکام مربوط به این کلمه به شکل خیلی شیوا و زیبا و زندهی بیان میکردن. مذاهب مختلف، مذهب شیعه 7-8 مذهب بود، من جمله مذهب تشیع. برای همین هم اون فرستاده بود نجف که ماها ببینیشون ببینیم، و چیز خوبی بود. همون هم ایشون برانگیخت که در فکر بشه اینجور کاری در داخل فکر شیعه انجام بده. چیز بسیار جالبی است این، چون مسائل فقهی در سطح خیلی گسترده برای کل جهان باز میکنه. امروزی که از شیوه های مهم تأثیر در جوامع و تربیت مردم و کشوندنشون به طرف یک مکتب، این که شما بتونی مطالب خودت رو به بهترین و جاذبه دارترین شیوهی بتونی عرضه کنی به دنیا. امروز حتی مطالب علمی صرف فیزیک و شیمی رو آوردن به شکل ساده و به شکل خیلی زیبا و شیرین طرح مطرح می عرضه می کنن در دنیا. به حالت اینجوری داره به این ترتیب کسب می کنن مردم رو به طرف چیزای علمیشون، تا چه برسه مسائل ایدئولوژی و اجتماعی و سیاسی که اونا خیلی دیگه روش کار میشه. خب اونا این کار کردن، شروع کردن این کار. بعد خورد به انقلاب اسلامی، موضع گیری های سیاسی شد بین کویت و ایران و وزارت اوقاف کویت هم پشت اون کار، این کارا غالبا دولت پشتشه. سابقا هم یک کار مشابهی شده بود در مصر، جمال عبدالناصر پشتش بود. مصر جمال عبدالناصر میارن تو چیز اونم ناقص مونده.